أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم دلیل هفتم متشکل از یک صغرا و یک کبراست. صغرا این است که بیهجابی به عنوان یک فعل حرام یا ترک یک واجب قطعا قابل انکار نیست، یعنی بیهجابی حرام است، ترک حجاب مصداق ترک فعل واجب است و حرام است. این عرض به حضور شما بحثی نداره. اما کبرا این است که هر حرامی و ترک واجبی مستوجب تعذیره، و از اونجا که تعذیر یا از باب قدر متیقن یا از باب انحصار مربوط به حاکم اسلامی است، پس امام جامعه و حاکم اسلامی یا حکومت اسلامی این اختیار رو دارد که برای بیهجابی محدودیت ها و مقرراتی را وضع بکنه، مجازات هایی را در نظر بگیره. ما حالا فعلا با کیفیت و چند و چونه این مقررات و مجازات ها کاری نداریم. اصل قوانینی که به موجب اون الزامی نسبت به مسئله حجاب ایجاد بشه به عنوان یک اختیار برای حاکم اسلامی ثابت میشه. در مورد کبرا عرض کردیم این باید اثبات بشه، ادله و شواهدی برای اثبات کبرا وجود داره. ما به فتاوای برخی از فقها و نصوصی که در این رابطه وارد شده اشاره کردیم. حالا استدلال بر این مدعا چیه؟ چگونه ما به این روایات میتونیم استشهاد بکنیم برای مدعا؟ عرض کردیم طرق و راههایی وجود داره. عنایت بفرمایید. حداقل سه طریق در مورد این روایات و نصوصی که نسبت به بعضی از گناهان وارد شده قابل تصویره که بر اساس این سه طریق ما کبرا را اثبات بکنیم. طریق اول همون استقراء است که ما در گذشته پیرامون اون اجمالاً مطالبی رو عرض کردیم. در دلیل ششم به مناسبت روایاتی که درباره برخی از منکرات وارد شده بود یه اشاره‌ای کردیم. حالا البته بحث استقراء را جوری که تو خاطرمه بیشتر در اون جلسه قواعد فقهیه یعنی قاعده مصلحت بحث کردیم، عنوان یکی از طرق درک مناطات احکام به طریق استقراء پرداختیم و درباره اون تفصیلا بحث کردیم. اما یه اجمالی هم در دلیل ششم مورد گفتگو قرار گرفت. محصل این طریق اینه که ما وقتی میبینیم چیه صداقته، نه قطع نیست، چرا قطع بوده، چرا اینم از فضائل سید ما، یعنی کلی وقت گذشته. حالا عرض به حضور شما، طریق اول گفتیم استقراء، محصل این طریق اینه که ما وقتی روایات و نصوصی که بر اساس اونها برخی از گناهان مستوجب تعذیر شناخته میشن و تعذیر نسبت به اونها ثابت میشه، ملاحظه میکنیم با توجه به کثرت این روایات و تنوع اونها و عدم اختصاص به ابواب یا باب مخصوص و شمول نسبت به حق الله و حق الناس و نیز اشتمال بر منکرات کوچک و بزرگ، می توانیم از این موارد نتیجه بگیریم که به طور کلی همه معاصی و منکرات مستوجب تعذیرند. گستردگی موارد مذکور در روایات و تنوع اونها واقعا میتواند موجب استنتاج یک قانون کلی بشه. ما در بحث از قواعد فقهیه میبینیم اصلا برخی از قواعد فقهیه ما که کلی هستند و اختصاص به یک باب ندارن، بر اساس چند روایتی که در چند موضع و در چند باب ذکر شده شکل گرفتن. اگه بخوایم نمونه ذکر بکنیم برای قواعدی که از این طریق اثبات شدن و توانستن به عنوان قاعده فقهی شناخته بشن، چندین قاعده. قاعده الزام یکیش. عرض به حضور شما کم نیستن از این قواعد، حرمت مثلا اهانت به مقدسات یا تقیه مثلا یا حالا. لذا یک طریق براه عرض به حضور شما همین استقراء. من قبلا هم گفتم ببینید این استقراء درسته، ممکنه استقراء تامم نباشه، اما این استقراء ناقص با توجه به اون جهاتی که ما در گذشته ذکر کردیم و در جای خودش منقح شده، حجیت و اعتبار داره. استقراء تام پهرن از باب اینکه موجب حصول قطع و یقین میشه، حجیتش محل مناقشه نیست. استقراء ناقص خب طبیعتاً موجب یقین و قطع نمیشه و ما نمیتونیم بگیم این استقراء تامه. بالاخره اون مقداری که در دسترس ما بوده و مثلا جستجو شده، این مقدار روایت ذکر شده. اما این استقراء ناقص مخصوصا با توجه به اون راهی که مرحوم شهید صدر در این رابطه طی کرده و بر اساس حساب احتمالات این راه رو معتبر دانسته، این به نظر میرسه اعتبار و حجیتش محل اشکال نباشه. وقتی ما میبینیم در ابواب مختلف فقهی، اون هم در حق الله و حق الناس، حق فردی و حق اجتماعی، گاهی حتی در مسائل نه چندان مهم تعذیر مطرح شده، خب میتونیم بگیم این در مورد همه معاصی و منکرات این چنین به اصطلاح میتوان گفت. حالا البته خود این استقراء و چنین استنتاجی منجر به این میشه که ما بگیم مثلا از این مواردی که در روایات ذکر شده القاء خصوصیت بکنیم و یه قرینه دیگری که میتونه به ما کمک بکنه در اینجا قرینه مناسبت و حکم و موضوعه. ببینید قرینه مناسبت و حکم و موضوع در تمام این مواردی که ذکر کردیم وجود داره و این به عنوان یک به اصطلاح پشتیبان برای این استقراء ما رو به این نتیجه برسانه. پس استقراء یا به قرینه تناسب بین حکم و موضوع ما را به این سمت هدایت میکنه که همه منکرات و همه معاصی مستوجب تعذیرن، یا ما به وسیله القاء خصوصیت در این استقراء میتوانیم یه همچین قانون کلی را و کبرای کلی را استفاده بکنیم. خب این یک طریق، خوب دقت بکنید. طریق دوم فهوای این ادله است یا قیاس اولویت. بفرمایید. نه، یک طریق و راه برای تقریبا حصول یک زن به اصطلاح اطمینانی. ببینید ما میگیم قطع حجیتش ذاتیه، یه مرحله از قطع پایین تر اطمینانه. اطمینان یعنی چیزی که نزدیکه به، مثلا 99%، مثلا قطع یعنی 100%، اطمینان یعنی 99%، 99.5% که عرف اون رو نازل منزله قطع میدانه. قطع حقیقی و یقین واقعی نیست، چون یه احتمال بسیار اندک خلاف درش وجود داره. منظور ما از این استقراء در واقع استقرایی است که موجب یک اطمینان می شود، یک یقین عرفی به اصطلاح، نه یقین حقیقی که ازش تعبیر میکنیم به اطمینان. واقعا میگن عرف این را که انه قطع میدانه، این را نازل منزله قطع میدانه. حالا غیر از ظنون خاصه، ظنون خاصه یعنی اون زنونی که ما دلیل بر اعتبار و حجیتش داریم. اینجا دلیل خاص بر اعتبار و حجیت مثلا زن متراکم به این معنا نداریم، ولی یه امر عرفی است. وقتی انسان نسبت به یه مطلبی اطمینان پیدا میکنه، این اطمینان هم کنه از جمله اون زنونی است که معتبره. عرف و عقلا اون رو معتبر میدونن و چه بسا شارع هم هیچ ردی از این نکرده. طریق دوم عرض کردیم اولویته، به این بیان که ما وقتی مقایسه میکنیم مواردی را که در این روایات ذکر شده و برای اونها تعذیر بیان شده، واقعا برخی از این معاصی و منکرات و گناهان قطعا از نظر اهمیت و مرتبه پایین تر از بیحجابی هستند و به طور حتم مفسده ای که بر این گناهان مترتب می شود کمتر است از مفسده ای که در بیحجابی وجود داره. لذا مثلا حالا از جمله اینها بخوایم ذکر بکنیم که حالا گفتن، مثلا خوابیدن یک مرد و زن زیر یک لحاف، خوابیدن یک مرد، دو مرد یا دو زن زیر یک لحاف، یا مثلا بله اینجوری میگه مستدل دیگه. نه بدتر نیست، من حالا دارم استدلال رو هنوز که نپذیرفتم
که
حالا این مستدل داره اینجوری میگه این راه رو گفتن، ببینیم درسته یا نه. یا مثلا فرض بفرمایید که اکل لحم حیوان غیر مزکا، یا مثلا خوردن خون. بالاخره بعضی از این گناهان مفسدش کمتر قطعا از مفسده بیحجابی. لذا اگر این گناهان با اهمیت کمتر مستوجب تعذیر باشند و حاکم بتواند اونها رو تعذیر کنه، به طریق اولا بیحجابی که مفسده اش بیشتر از این چنین گناهانه، اون هم مستوجب تعذیره. یعنی از راه قیاس اولویت میخوان این کبرا رو ثابت کنن. اینم راه دوم. راه سوم الغای خصوصیت، یعنی با قطع نظر از اون استقراء که من گفتم. ببینید در راه اول گفتیم از راه استقراء میخواد به این نتیجه برسه، منتها حالا قرینه این نتیجه و حصول اطمینان یا مناسبت حکم و موضوع یا القای خصوصیت. اینجا رأساً به خود القای خصوصیت تمسک میشود. عنایت میفرمایید، میگه ما میتوانیم از این موارد القای خصوصیت بکنیم. القای خصوصیت یعنی این که مثلا ما میگیم اگر فرض بکنید نسبت به ایذاء مسلم نهی شده و هر کسی که دیگری را اذیت میکنه بدون اینکه هیچ منشأ و حقی برای این کار وجود داشته باشه، این معلوم میشه هر گناهی این چنینه. القای خصوصیت میکنیم از موارد منصوص. اینم یک راه. حالا خود این القاء خصوصیت، باز عرض کردم یه وقت به عنوان یک روش و قرینه مورد، به عنوان یک قرینه مورد تمسک قرار میگیره، مثل اون چی که در راه اول گفتیم. یه وقت خودش اصلا یه راهی برای این امر. شاهدش هم همون قرینه مناسبت و حکم موضوع مثلا. نه خب حالا من اتفاقا میخوام حالا اجازه بدید من تو بررسی عرض میکنم. ببینید من حالا این عبارت محقق اردبیلی رو دقت بکنید، میگه که از ظاهر ان کل ما یؤذی المسلم به غیر حق، بل کل ذنب غیر موجب للحد موجب للتعذیر. ایشون میگه هر چیزی که موجب ایذای یک مسلمانی بشه به غیر حق، بلکه هر گناهی که موجب حد نیست و حدی براش مقرر نشده موجب للتعذیر. اون وقت دلیل ایشون رو ببینید، میگه لأنه لا خصوصیت له بالمخاطب بل باللفظ والکلام، فإن سببه كونه معصیه و ذنبا فیؤخذ اینما وجد. میگه این که حالا میگیم هر چیزی که مسلمان را اذیت کنه، برای اینه که مخاطب که خصوصیت نداره، این شخص خاص که من منظور نیست، هر مسلمانی ایذا هم فقط ایذای کلامی که نیست که فقط بگیم با گفتن و سخن گفتن و کلام و لفظ مثلا این حکم ثابته. میگه نه، نه مخاطب خصوصیتی داشته نه لفظ و کلام خصوصیتی داره، پس سببش چیه؟ سبب اینکه این باید تعذیر بشه. فإن سببه کونه معصیه، یعنی که این معصیت و گناهی است که عرض به حضور شما طبیعتاً مستوجب تعذیره، لذا هر جا که یافتن این باید اخذ بشه و این درباره او اجرا بشه. مجمع الفائدة والبرهان جلد 13 صفحه 156. خب ببینید حالا اینجا اون چه که در طریق سوم مطرح میشه القاء خصوصیت، خب اینم مبتنی بر یک قرینه است. بالاخره این که میخواد خصوصیت رو القا کنه بر چه اساسی؟ یه قرینه‌اش همین مناسبت و حکم و موضوع. اصلا مناسبت و حکم و موضوع در واقع همیشه به عنوان یه قرینه و روش و راهی است که هم در موارد تنقیح منات، هم در موارد القای خصوصیت، هم عرض به حضور شما در به اصطلاح حالا چندین طریق و راه برای درک مصلحت ها و علت های احکام وجود داره، در همه اینا کارایی داره. این قرینه مناسبت و حکم و موضوع یه قرینه بسیار مهمی است و نقش تعیین کننده‌ای دارد در فهم کلام متکلم و فهم کلام قانونگذار. این خیلی مؤثره. یکی از کسانی که به قرینه مناسبت حکم و موضوع بسیار تمسک کرده امام رحمت الله علیه. شما ببینید در جای جای مباحث فقهی و اصولی به استناد این قرینه نتایجی متفاوت میگیره، چون این قرینه در واقع به تعبیر عرض به حضور شما برخی از بزرگان این فهم اجتماعی از نص. یه وقت ما از یه نص و روایت میگیم یه فهم فردی داریم. فهم فردی در واقع میتونه منحصر بشه به معانی لغوی الفاظ و این با جمود همراه بشه. قرینه مناسبت حکم و موضوع در واقع یعنی این که اگر این کلام به عرف القا بشه، عرف بین این حکم و این موضوع یک نسبت و رابطه ای میبیند که اون نسبت و رابطه اجازه نمیده حکم یا موضوع در محدوده همون لفظ باقی بمانه. یه وقت توسعه میده حکم و موضوع را، یه وقت تضییق میکنه. قناعت فرمودید؟ نه اون که حالا اون بحثش مفصله. من دارم راجع به قرینیت مناسبت و حکم و موضوع عرض میکنم. اصولاً قرینه مناسبت حکم و موضوع فقط برای درک مناطات نیست. نه حالا اجازه بدید. گاهی از اوقات منظور از به اصطلاح منات یا علت حکم موضوع حکمه، نه اون منات واقعی یا مصلحت واقعی. در موضوع حکم گاهی توسعه داده میشه، گاهی. حالا این بحثش اجازه بدید. من این بحث آقا این بحث مفصل من تر کردم، به همین شبهه هم جواب دادم. اینو خارج از جلسه من در خدمتون چون میمونه هر جایی نه اینجور هم نیست. امام 100 مورد استناد کرده، سنگم رو سنگ بند شده. حالا من مثالاشو برای شما عرض میکنم دیگه. مثال الا ماشاءالله داره. 100 مورد شاید بیشتر در فقه و اصول، در قواعد، اجازه بدید، در قواعد اصولی و فروع فقهی به این مسئله تمسک کردن، سنگم اونچنان رو هم بند شده که نمیشه جداش کرد. بله بعضیا به خاطر جمودی که بر الفاظ دارن یه کاری کردن که این اطلاقات و عمومات شرعی بجز زمان پیغمبر برای هیچ زمان دیگری قابل استفاده نیست. حالا چرا؟ حالا ببینید بین قرینه مناسبت و حکم و موضوع و ظواهر الفاظ فرق ها. ما ظواهر الفاظ یه معنایی داره، قرینه مناسبت و حکم و موضوع میاد به کمک این ظواهر. این ظواهر رو یه طور آقا این بحث اینجا جاش نیست. من این بحث را به تفصیل در قواعد فقهی، در بحث قاعده مصلحت تر کردم و تبیین کردم. اونجا اگر مراجعه بفرمایید میبینید که هرج و مرج پیش نمیاد. فقهای عظام من المتقدمین و المتأخرین به این تمسک کردن. حالا اونو میگم مراجعه بفرمایید بحثشو. خب ببینید این 3 طریق برای این عرض به حضور شما روایات در اجازه بدید درک من بذاره تمام بشه. در کنار این روایات این سه طریق وجود داره که به کمک این سه طریق ما بتونیم یک کبرای کلی را استنباط کنیم. حالا ما باید این سه طریق را الان ارزیابی کنیم.
همین طریق سوم مناسبت حکم موضوع در تعذیب رو تبیین کنیم، یعنی چی با چی مناسبت داره،
چی
به چه عنوان این رو چیز بدیم.
ها
الان همینجا تفسیرش کنیم.
ببینید حالا این که من سومی که گفتم القای خصوصیت، حالا دیگه همینو گفتم، خب گفتم اون قرینه است برای القای خصوصیت. خیلی خوب میگه ببینید، میگه وقتی شما ببینید که مثلا حالا این روایات رو که کنار هم میگذارید، مثلا برای نگاه کردن به خانه همسایه تعذیر گذاشت، برای از اون ور من اینا رو میخوام بررسی کنم. حالا من شما اجازه نمیدی که من میخوام بررسی کنم بگم این در واقع روحش همونه، ولو یه عده سعی کردن اینا رو تفکیک کنن. من میخوام بگم اساسش همون استقراءه. اتفاقا من این تفکیک را اون اولویت رو درسته ممکنه بهش بگیم به دلیل مستقلیه، ولی این القای خصوصیت که به استناد یا به کمک اون قرینه صورت میگیره در واقع ریشش همون استقراءه. حالا اسمشو گذاشتن القای خصوصیت. پس ببینید به طور کلی اون راه و روشی که اینجا میتواند مورد استناد قرار بگیره برای کبرا و کبرا را به نحو کلی ثابت کنه و شاهد و دلیل بشه برای کبرا، همین راه، در حقیقت دو راه اینجا، یکی همون استقراء، یکی این اولویت. استقراء به نظر من یه راه قابل اعتمادیه، مخصوصا وقتی ما ادله رو بررسی میکنیم با توجه به اون توضیحی که دادم میتونیم القاء خصوصیت بکنیم و بگیم برای هر منکری، یا قدر متیقن اون منکراتی است که یه اثر اجتماعی برش مترتبه، این دیگه قدر متیقن از این هاست. چون شما میبینید در حق الله و حق الناس ثابت شده، در حق در مسائل فردی و اجتماعی ثابت شده، در گناهان خفی و آشکار مثلا ثابت شده، حالا گناهان فردی که ممکنه حتی به نحو خفی هم انجام شده باشه و صرفا مثلا حاکم به اون اطلاع پیدا کرده باشه، بالاخره این استقراء برای انسان این اطمینان رو ایجاد میکنه که هر منکری و هر معصیتی مستوجب تعذیر هست، یعنی این حق را ثابت میکنه، نه اینکه لزوماً باید تعذیر بشود. دقت فرمودی؟ نه اینکه لزوماً تعذیر بشود، چون بالاخره این رو اصل و فرعش رو به دست امام سپرده، گفته حاکم مقدارش رو تعیین کنه و اجرا بکنه، پس این به یدل امامه. لذا می توانیم نتیجه بگیریم همه معاصی این چنین و اساسا تشخیصش با امامه. اصلا من میخوام حتی بگم این که در چه گناهانی این تعذیر صورت بگیره در چه گناهانی نگیره، اگر امر تعذیر در معاصی به ید امام سپرده شده، من حتی میخوام بگم این مواردی که در روایات منسوسه، ما نباید بگیم در اینا حتما این تعذیر باید انجام بشه، نه، حتی ممکنه در برخی از این موارد منسوس در یه شرایطی امام لازم نبینه تعذیر صورت بگیره. اختیار تعیین مجازات برای معاصی و منکراتی که حدی براش تعیین نشده دست امام، و این میتونه در شرایط مختلف در زمانهای مختلف متفاوت بشه. هر جای یه وقت ممکنه یک گناه مثلا نه چندان خیلی با اهمیتی به تشخیص حاکم، البته با قیود و شرایطش، اینکه حالا مشورت ها کارشناسی ها نمیدونم اینها صورت بگیره، این حق برای امام و حاکم ثابته که تعذیر بکنه. لذا با توجه به استقرایی که گفتیم و این روایاتی که عرض به حضور شما ذکر شد، این اطمینان پیدا می شود که همه معاصی، مرتکبین همه معاصی استحقاق تعذیر دارن، نه اینکه لزوماً باید تعذیر بشن، استحقاق تعذیر دارن. لذا ما نمیتونیم بگیم یه سری از معاصی دارن یه سری نه، و قدر متیقن از اینها معاصی اجتماعی است یا معاصی که دارای اثر اجتماعی هستن، و اساساً واگذاردن اینها به امام بیشتر این رو تقویت میکنه که بالاخره اون حیث اجتماعی این اعمال و گناهان خیلی مهمه. ولی خب برای همه گناهان عقوبت و کیفر و اخروی ذکر شده و طبیعتاً هر کسی هر گناهی مرتکب بشه اون عقوبت اخروی هم سر جاش هست. اما اینکه این رو به دست امام سپردن و این اختیار رو به او دادن، این خودش تقویت میکنه این گمان را که، یا این اطمینان را که به هر حال مسئله ایست که به امام مربوطه، به حاکم مربوطه، به حکومت مربوطه، و طبیعتاً اون حیث اجتماعیش بیشتر مد نظر هست. خب با این حساب دیگه اینکه ما بخوایم طریق سوم رو یه طریق مستقلی حساب بکنیم، این به نظر میرسه وجهی نداره، طریق مستقلی نیست. در حقیقت القاء خصوصیت از موارد منصوص در واقع در چارچوب همون طریق اول قرار میگیره. البته طریق دوم که به اولویت تمسک کرده، طبیعتاً به همه معاصی و منکرات نظر نداره، رفته سراغ معاصی کم اهمیت تر و میگه خب وقتی در معاصی کم اهمیت تر این امور ثابته، به طریق اولا در مثلا معاصی پر اهمیت تر هم میتواند ثابت بشه. خب این طریق ببینید، اولا مشکلش اینه اون کبرا رو به نحو کلی ثابت نمی کنه. ببینید کبرا این بود که همه معاصی مستوجب تعذیرن، همه معصیت ها و گناهان مستوجب تعذیرن، این نهایتش اینه که اثبات میکند استحقاق تعذیر را برای گناهان پر اهمیت، معاصی که اهمیت بیشتری داره. او وقت باید ثابت بشه که مثلا مسئله حجاب از این معاصی اهمیتش بیشتره. ممکنه به حسب ظاهر این طور باشه، مسئله پوشش از برخی از این معاصی به حسب ظاهر ممکنه اینجور باشه، ولی این خودش باید اثبات بشه. لذا به نظر میرسه در بین این سه طریق، طریق دوم و سوم چندان نمیتونه کبرا رو اثبات کنه. طریق اول و دوم، طریق دوم و سوم، دوم و سوم، بله آره، اونی که میتونیم ما بهش اعتماد کنیم اینجا طریق اوله، و این طریق به نظر ما میتونه این کبرا را اثبات کنه. خب یکی دو تا دلیل دیگه هم برای اثبات کبرا باز وجود داره که اونها را هم انشاءالله فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. شما جواب سوالت داده شد؟ بله؟ اون مناسبت حکم حضور باید حالا اون بحثش که من خواستم اینجا مطرح کنم که خیلی طول میکشی. الحمدلله رب العالمین.